بالا و هر دو تا تولیدشون مقدار بردن بالا، به خصوص روسیه. این چند روز گذشته قیمت نفت خام اومده پایین و اینجاست که جمهوری اسلامی ناراحته که درآمدی که میتونه داشته باشه برای این 80 روزی که آقای ترامپ حد گذاشته که شرکت‌های نفتی به نفت ایران نخرن، برمیاده و اون که یه مقدار جزئیش فقط به آسیا بفرسته. فروش نفت خام ایران تنزل شده نسبت به ماه قبل. مثلا گزارشی که رویتر داده اینی که مقدار نفتی که نفتکش‌های دنیا تو این برابر میبرن محاسبه میکنه، در ماه می 100 هزار بشکه صادرات نفت ایران کمتر شده از ماه قبل، ماه اپریل. به طور کلی در حدود 1,700,000 بشکه صادر میکنه که اکثرش 80% میره به آسیا و یه خیلی جزئیش هم میره به اروپا، هنوز میره مثلا به یونان و اسپانیا و اینا.
خبرگزاری رویترز میگوید که قیمت‌های نفت خام طی یک سال گذشته 60% افزایش داشته و این به دلیل کاهش تولید اعضای اوپک و تولید کنندگان غیر اوپک مانند روسیه بوده، ولی احتمال می رود که در نشست آینده اوپک در وین پایتخت اتریش با افزایش سقف تولید موافقت شود. خبرگزاری نیمه دولتی ایسنا در گزارشی تحلیلی گفته است نفت که در صحنه تعاملات سیاسی بازیگر نقش اصلی بوده، این بار هم با خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های مجدد علیه دولت ایران دستاویزی برای آمریکا و عربستان شده تا با نقش‌های مورد پسند خود این بازیگر را حرکت دهند. جمهوری اسلامی ایران پیشتر خواستار پشتیبانی سازمان اوپک در برابر سیاست‌های تحریمی آمریکا شده، ولی آقای کشفی کارشناس نفتی میگوید که گمان نمی‌رود اوپک با چنین درخواستی موافقت کند.
عربستان سعودی که در واقع فعلا رهبری اوپکو داره با امارات متحده عربی و کویت، اینا تصمیم گرفتن که تولیدشون رو برن بالا. بنابراین در نشست آینده اوپک، همینجور که آقای زنگره بارها گفته و آقای اردبیلی هم اکنون گفته، دلشون میخواد که اوپک همدردی بکنه با جمهوری اسلامی، ولی این اتفاق نمیفته. درسته که بنیانگذار اوپک ونزوئلا بود و ایران آن زمان بوده، ولی این دلیل نمیشه که اینا مسئله روز سیاسی اقتصادی رو فدای یه چیز تاریخی بکنن.
در پاریس آژانس بین المللی انرژی در گزارشی گفته است که تولید نفت ونزوئلا و جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم های ایالات متحده میتواند طی سال آینده 30% کاهش یابد، ولی دیگر تولید کنندگان به راحتی این کمبود را در بازارهای جهانی جبران خواهند کرد.
خانم سومیناتان، قهرمان شطرنج هند، در اعتراض به حجاب اجباری از شرکت در رقابت‌های جام آسیا که قرار است ماه آینده در ایران برگزار شود خودداری کرد. این استاد بزرگ شطرنج می‌گوید حجاب اجباری نقض مستقیم حقوق اوست و تنها راه برای اعتراض به این قانون نرفتن به ایران است. خانم سومیا در حساب فیسبوکش نوشته که نمی‌خواهد به اجبار روسری یا چادر به سر کند. در سال 2016 نیز یک تیرانداز هندی به نام هینا سیدهو به همین دلیل از شرکت در مسابقات قهرمانی تیراندازی در ایران خودداری کرد. جام قهرمانی شطرنج ملت‌های آسیا قرار است در چهارم مرداد ماه به مدت یک هفته در شهر همدان برگزار شود. و دونالد ترامپ بامداد چهارشنبه پس از بازگشت از نشست سنگاپور در توییتر خود نوشت دیگر تهدید هسته‌ای کره شمالی وجود ندارد. رئیس جمهوری آمریکا بامداد چهارشنبه به وقت واشنگتن البته در توییتر خود نوشت از روزی که من بر سر کار آمدم همه احساس امنیت بیشتری دارند. دیگر هرگز تهدید هسته‌ای کره شمالی وجود ندارد. دیدار با کیم جونگ تجربه جالب و بسیار مثبت بود. کره شمالی ظرفیت زیادی برای آینده دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی پس از ماه‌ها تنش لفظی و تهدید متقابل روز سه‌شنبه در سنگاپور رو در رو گفتگو کردند. و رسانه‌ها در ایران از ارسال تعداد زیادی پیامک به نمایندگان مجلس خبر دادند. این پیام‌ها که عمدتاً همزمان با رأی‌گیری در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم برای نمایندگان فرستاده شده، به گفته آنها حاوی تهدید، توهین و خط‌دهی سیاسی بوده است. علی مطهری، عبدالرضا هاشم‌زاده، هادی شوشتری، به روزنامه ابتکار گفتند که حدود 500 تا 600 پیامک از شماره تماسهایی با پیش شماره مشهد دریافت کردند. همکارم رویا کریمی مجد گفتگوی کرده با محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی در مشهد.
عده‌ای از نیروهای موسوم به پایداری یا جبهه پایداری که تقریبا نمایندگی میکنه اونها رو در مجلس، یکی دو تا از نماینده های فعلی مجلس، و در انتخابات های مختلف در موضوع برجام و شرایطی که مواجهه بوده بین این دو حوزه، اینا بیشتر ظهور داشتن، بروز داشتن. اینا در مشهد انسجام دارن، منسجمن. متاسفانه بدون پشتوانه هم نیستن، یعنی عده‌ای همراه دارن. در مشهد این تیپ بوده توی انتخابات دوره ریاست جمهوری گذشته، کاملا جمع شدن پشت سر آقای رئیسی.
آقای جوادی حصار، اعتراضات دیما هم که از مشهد شروع شد و به شهرهای زیادی در ایران گسترش پیدا کرد، در واقع سرآغازش همین پیامک‌ها و درخواست‌هایی بود که از مردم خواسته بودند برای تجمعات گرد هم بیان. چقدر این فشاری که بر نمایندگان مجلس در روزهای گذشته اومده با اون چیزی که منجر به اعتراضات مشهد شد ریشه یکسانی داره؟
این یک مطالبه است از جانب یک بخشی از نیروهای منتقد دولت یا مخالف دولت که در مجلس قبل کاملا حساب شده منسجم مقاومت میکردن در برابر تحقق برجام، در برابر شکلگیری برجام، بعد از اون در برابر جریانهای حامی دولت به ویژه تلاش کردن برای ناکام گذاشتن دولت در اجرای برنامه‌هاش و وعده‌هاش. اینا در مشهد یه سازمان فکری و فرهنگی دارن، تا حدودی هم مواضع آقای علم الهدا بنان امام جمعه مشهد به این مواضع نزدیکتره. البته آقای علم‌الهدا تو مواضع خصوصی حرفای دیگه هم میزنه، ولی اون چی که اهمیت داره این است که در مواضع رسمی و عمومی از این نوع سخنان بیشتر حمایت میکنه و این سخنان رو مطلوبتر میداره تا مخالفی نشون. بعد تقدیم مشهد این استعداد رو نشون داده برای بخشی از این نوع نظریه پردازی یا این نوع نگرش به موضوعات سیاسی و اجتماعی داخلی و بین المللی، که یکی دو نفر از این نمایندگان محترم مشهد واقعا این نگرش رو دارن نمایندگی میکنن در مجلس. هیچ هم بعید نیست که سازمان یافته و هدایت شده این امر صورت گرفته باشه. بالاخره 500 تا امضا یا 500 تا تماس گرفتن به مجلس برای این مجموعه خیلی نباید کار دشواری باشه و میتونن این کارو بکنن. حتما هم اگر اینجوری بوده حتما سازماندهی شده.
و آخرین سوال آقای جوادی حصار، آقای علی لاریجانی رئیس مجلس روز گذشته تأکید کرد که آسیب عدم وفاق در ایران از صدمه تحریم‌های آمریکا به کشور بیشتره. به نظر میرسه که حاکمیت به نوعی نگران این حرکت‌هایی هستش که خودشون اون رو عدم وفاق مینامند. شما چه چشم‌اندازی برای ادامه طرح این مسائل در ایران و به خصوص جهت‌دهی اونها از سوی افرادی در مشهد می‌بینید؟
متأسفانه این عدم وفاق اگر در سطح سران جریان‌های سیاسی به یک جدال روشن و منطقی تبدیل شده باشد، در بدنه اجتماع به یک ناباوری عمیق و گسترده نسبت به جریان‌های سیاسی و نسبت به رویکردهای حاکمیتی تبدیل شده. این خیلی خطرناکه. اون دوستانی هم که دارن میگن این به نفع کشور نیست، غیر مستقیم به این عدم باور و بی‌اعتمادی گسترده که در متن جامعه الان داره جلوه‌گری میکنه اشاره میکنن. به گمان من باید هم سران جریان‌های اصلاح طلب و سولگرا و هم جریان‌های دیگه در این ماجرا با دقت بیشتری به گونه‌ای که نه باور اجتماعی و عمومی را دست بدن و نه تبدیل بشن به یک اهرم فشار خارجی علیه حاکمیت با قاطعیت موضع روشن بگیرن. اولا این بیباوری و عدم اعتمادی که در متن جامعه در جریان هست و در فضای مجازی هم در خیلی از جاها فقط شعار مطرح میشه، نارضایتی مطرح میشه، دلایل بررسی نمیشن، به نظر من میتونه خطرناک باشه برای کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی. و عدم باور و عدم انسجام در حمایت‌های گسترده ملی در شرایطی که تنها سرمایه ایران در مواجهات بین المللی الان داشته‌های داخلیش از جمله پشتوانه رأیش بوده و الان هم هست، به این موضوع باید خیلی توجه داشته باشند. واقعا موج عظیمی از شک و تردید و بی‌اعتمادی داره در جامعه به حرکت در میاد و این اگر ساماندهی نشه، اگر مدیریت نشه، میتواند به یک حرکت مخرب و نافرجام تبدیل بشه.
با دیدگاه محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی در مشهد آشنا می شدید که به پرسش های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ می داد. عزیزان، بعد ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود و پس از اون شنونده 45 دقیقه دیگه می تونین شنونده مجله نیمه شب ما باشید.